شش بعد از ظهر در ایران است و این مجله عصر رادیو فردا است. عصر سه‌شنبه 4 مهر ماه 1402 رو در کنارتون هستم، محمد زرقامی، در آخرین نوبت کاری که در کنار شما حضور دارم، به اتفاق البته سایر همکارانم که کمک کردن تا این مجله خبری و تحلیلی رو در کنار شما داشته باشیم، ورق بزنیم و شنیدنی هاش رو با هم بشنویم. در روزی در کنار شما هستم که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گزارش‌ها درباره مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا در عمان رو تکذیب کرده. در روزی که رؤسای جمهور ایران و روسیه درباره قره‌باغ رایزنی کردند و باز در روزی در کنار شما هستیم که حکم اعدام جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی، بار دیگه در ایران تایید شد. این گوشه ای از خبرهایی است که در ادامه مفصلتر و بیشتر از سپیده بهکام خواهید شنید.
سپاسگزارم محمد، درود به شما همراهان رادیو فردا. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌های منتشر شده مبنی بر انجام مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا طی هفته‌های آینده در عمان را تکذیب کرد. این وزارتخانه در اطلاعیه این گزارش‌ها را بازی‌های رسانه‌ای و فاقد اعتبار خواند. این واکنش پس از آن است که امواج میدیا گزارش داد جمهوری اسلامی قصد دارد در آینده نزدیک مذاکرات مستقیمی با آمریکا در عمان در ارتباط با مذاکرات رفع تحریم‌ها داشته باشد و در این ارتباط مجوزهای لازم از سوی مقامات عالی رتبه ایران صادر شده است. این رسانه به نقل از منابع بلندپایه ایرانی که هویت آنها را اعلام نکرده نوشته علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه ایران، آماده است تا طی هفته‌های آینده در عمان با برت مک‌کرگ، هماهنگ کننده کاخ سفید در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، دیدار کند. پیشتر حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، بازگشت به توافق را مشروط بر آمادگی طرف‌های غربی دانسته بود. به گزارش کاخ کرملین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی در یک مکالمه تلفنی بر حل و فصل مسائل قره‌باغ از راه‌های مسالمت آمیز و دیپلماتیک تاکید کردند. بنابر این گزارش، عادی سازی روابط ایروان و باکو از دیگر موضوعات گفتگوی رئیس جمهوری روسیه و ایران بوده است. کاخ کرملین اعلام کرده رئیسی و پوتین همچنین علاقه و تمایل خود را برای فعال کردن چارچوب مشورتی سه به علاوه سه میان کشورهای آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، روسیه، ایران و ترکیه ابراز کردند. در بیانیه کاخ کرملین آمده رؤسای جمهوری ایران و روسیه همچنین در این گفتگو درباره پیوستن ایران به گروه بریکس رایزنی کردند. جمهوری اسلامی به تازگی از توافق بین جمهوری آذربایجان و نمایندگان ارامنه ساکن قره‌باغ ابراز خرسندی کرده است. این توافق پس از آن به دست آمد که باکو یک عملیات نظامی را برای به دست گرفتن کنترل کامل این منطقه در هفته گذشته ترتیب داد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از تأیید حکم اعدام جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی در ایران، خبر داد. 21 شهریور ماه قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر جمشید شارمهد، شهروند ربوده شده ایرانی آلمانی، را محاکمه کرد. آقای شارمهد پیشتر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده بود. دو روز بعد وزیر خارجه آلمان در مکالمه تلفنی با همتای ایرانی خود حسین امیر عبداللهیان در رابطه با مسائل کنسولی آلمان و وضعیت جمشید شارمهد گفتگو کرد. جمشید شارمهد سال 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی این شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی را به عنوان رئیس گروه تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، معرفی کردند.
تازه ترین خبرها رو سپیده بهکام براتون گفت و اما ورق بزنیم صفحه اول این مجله عصر رو. مسئله هسته‌ای ایران، یکی برای صلح‌آمیز بودن آن تضمین می‌خواهد و طرف مقابل خواستار مختومه شدن پرونده‌های باز نزد آژانس است. مشتبه نجفی. تحریم‌های تازه واشنگتن علیه چندین شرکت چینی مرتبط با صنایع پهپادی ایران در گزارش سعید جعفری. افزایش صادرات آرد و گندم روسیه به ایران و رشد بدهی‌های تهران به مسکو در گزارشی از آنا رایسکایا. و نگاهی به ریشه‌های منازعه جمهوری آذربایجان و ارمنستان و بحران انسانی حاصل از آن در گفتگویی با روح الله رحیم‌پور. همچنین برای شما از یک اتفاقی خواهیم گفت که در آینده میتونه منشأ تأثیرات بسیاری باشه. نورالینک درباره این پدیده چه میدانید؟ اردشیر طیبی گزارش خواهد داد. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. این مجله رو در همین ابتدا که آغاز کردیم براتون بگم که شما میتونید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا شنوندش باشید و البته در نظر داشته باشید که شما اگر اپلیکیشن رادیو فردا رو روی تلفن های هوشمند خودتون نصب کنید، چه اندروید و چه iOS، شما میتونید بدون فیلترینگ به مطالب رادیو فردا دسترسی داشته باشید. و اما بپردازیم به موضوع مسئله هسته‌ای ایران که همچنان مورد توجه هست. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در شبکه اجتماعی ایکس مطلبی رو منتشر کرد و از دیدار خودش با رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران یعنی محمد اسلامی گفت و گفت در دیداری که داشته روی مسئله ارائه تضمین‌های معتبری که صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران رو منحصراً تایید کنه تاکید کرده. این مطلب انعکاسی داشت در رسانه‌های غربی، اما از طرف دیگه در داخل ایران بیشتر تمرکزها رفته بود سمت صحبت‌های محمد اسلامی و به ویژه جایی که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران گفته بود که ایران انتظار داره که پرونده موضوعات باقی مونده در اسرع وقت به گفته او با همکاری آژانس مختومه اعلام بشه. موضوعات باقی مونده برمیگرده به دو سایتی که درش مواد رادیواکتیو و فعالیت‌های هسته‌ای اتفاق افتاده بود و مورد پرسش آژانس هست، یعنی ترقوزآباد و ورامین. در همین ارتباط گفتگویی داشتم با مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و از او پرسیدم که آیا بیان این صحبت‌ها همراه با تحرکات دیپلماتیکی که شاهدش هستیم خروجی تازه‌ای رو در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پیش رومون قرار میده؟
به طور من رفتار الان گفتگوهایی که بین آژانس انرژی بین‌المللی اتمی میشه با جمهوری اسلامی رو ما باید در یک پازل گسترده‌تر دید. یعنی در تحلیل این مسئله صرفا نمیشه به صرف این رد و بدل پیام ها و دیدار ها اکتفا کرد. مسئله الان بیشتر، من قبلا هم در مورد پرونده هسته‌ای خیلی روی این تاکید دارم که پرونده هسته‌ای بیشتر از این که یک مسئله تکنیکی و فنی باشه، یک پرونده سیاسیه، یک مسئله ژئوپلیتیکه و یک بحران و تنشی هستش که در خاورمیانه با یه سابقه بیش از دو دهه این جریان داره و به مسائل مختلفی درش دخیل هست.
آیا اون حرف آقای اسلامی رو باید پذیرفت پس در این صورت که میگن که فشار سیاسی وجود داره در این خصوص؟ یا
ببینید حرف آقای اسلامی یا تیپ های از این حرف ها که اصلا در سیاست خارجی روابط بین الملل مسئله همینه، مسئله بحث های حقوقی یا جو مسائل نیست، مسئله توازن قوا و اون قدرتیه که یک طرف درگیر پرونده باید داشته باشه که مسئله رو به سود خودش حل بکنه. انتقادی که به سیاست خارجی جمهوری اسلامی وارده از این منظره که جمهوری اسلامی وارد باز میدانهایی می شود که توان کافی رو نداره و ضربش رو ملت ایران می خوره، به نوعی منافع ملی تحت خطر قرار می گیره. از این منظر که آژانس هم می تونه روی که سیاسی هم داشته باشه، من به عنوان یک کسی که معتقد هستم در روابط بین الملل بحث قدرت هستش و اون بحث توازن قوا حرف اصلی رو می زنه، این حرف حرف بی جایی نیست. اما مسئله اینه که جمهوری اسلامی در میدانهایی ورود میکنه که طرف مقابلش قدرت سیاسی بیشتری داره و اون به مرحله میرسه که مردمش میخوان تحت تحریم های شدید قرار میگیرن که با واژگانی از جمله تحریم ها نعمت است، بعد آخر سر هم از تحریم ها انتقاد میکنن، بعد آخر سر هم میخوان برگردن به اون برجام 2015 که الان براشون ایدئال شده. خب اینها رو ما ببینیم، ما به مسئله سیاست بین الملل بعد به عنوان یک مسئله توازن قوا و قدرت نگاه کرد.
آقای نجفی، به نظر شما الان اتفاقات خاصی رو ما شاهدش نیستیم با توجه به این که خب ما شاهد این بودیم که پولهای بلوکه شده ایران به نوعی آزاد شد، حالا با مسئله آزاد شدن ایرانی آمریکایی هایی که به هر حال در ایران در زندان به سر می بردن، و از طرف دیگه الان صحبت هایی به گوش می رسه مثلا مبنی بر میانجیگری عمان، میانجیگری ژاپن، بعد داستان سفر آقای امیر عبداللهیان رو داشتیم که خب به ایشون ویزا داده نشد، ولی از اون طرف مثلا امواج نیوز مطلبی رو منتشر کرده در خصوص اینکه یک چراغ سبزی از طرف آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر مذاکره کردن صادر شده. آیا همه اینها رو میشه کنار هم گذاشت با این صحبتایی که حالا آقای گروسی و آقای اسلامی داشتن که پرونده هسته‌ای داره به یک به هر حال سرانجامی میرسه یا به یک جایی داره نزدیک میشه؟
من از اول معتقد بودم که طرفین درگیر این پرونده برای حل این مسئله انگیزه دارن، منتها مسئله مقدار پیچیده شد. یکی بحث جنگ اوکراین به خصوص این مسئله رو پیچیده کرد، یکی هم خب چون جنبش زن زندگی آزادی وجود به حال به عنوان یک مؤلفه مهم داخلی رخ داد، کشورهای مقابل همه یک احتیاطهایی داشتن از این منظر. اما این مسئله نسبت به مسئله جنگ اوکراین بسیار ثانوی تر هستش. مسئله های دیگه هم بود، محاسبات اشتباه جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین و اون ارزیابی که در مورد مسئله انرژی کرده بود که بعضا از این ارزیابی های غیر واقعی مبینانه در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به وفور یاد میشه، چون اصلا اون کانتکست رو نمیشناسن. من میخوام بگم که این اراده طرفین از اول هم بود ولی به موانع سختی برخورد. در حال حاضر آنچه که شما گفتید، من به عنوان مؤلفه های از یه پازل بزرگتر به نام مدیریت تنش می نامن، یعنی مدیریت یک پرونده بحرانزا، به خصوص با تجربه که ما داریم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک میشیم، و از یه طرف هم خب جمهوری اسلامی با یک بحران های چند وجهی روبرو هستش که بحث تورم و معیشت و ناتوانیش از اداره امور، اینا میشه اضافه کرد. من اینها رو میذارم احساس کنم طرفین درگیر دارن به سمت مدیریت این تنش، مدیریت این پرونده هستی بسن. به اعتقاد من اینها پازل هایی از این مدیریت هستش و من فکر کنم در آینده در مورد کاهش غنی سازی اورانیوم هم در مذاکرات جدی صورت بگیره.
مشتبه نجفی بود که با ما گفتگو کرده بود درباره مسئله هسته‌ای ایران. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و برگردیم بریم پکن و یک گزارش دیگر رو با هم دنبال کنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
@فردگرام جایی است که شما میتونید به صورت زنده همکنون مجله عصر رو بشنوید. در ادامه تنش‌ها میان چین و ایالات متحده آمریکا، پکن تحریم‌های تازه واشنگتن علیه چندین شرکت چینی رو که با صنایع پهپادی جمهوری اسلامی ایران همکاری داشتند محکوم کرده. وزارت تجارت چین در بیانیه‌ای میگه سیاست‌های تحریمی واشنگتن به گفته این وزارتخانه یک مانع در تجارت آزاد بین‌المللیه. گزارش این موضوع رو بشنویم از سعید جعفری.
وزارت تجارت چین تحریم‌های تازه آمریکا علیه چندین شرکت این کشور را محکوم کرد و آن را سرکوب بی‌دلیل و منطق واشنگتن نامید. این بیانیه در پاسخ به اقدام اخیر ایالات متحده علیه صنایع پهپادی ایران صادر می‌شود که بر اساس آن افراد و نهادهایی از کشورهای روسیه، ترکیه و چین به دلیل همکاری با ایران در حوزه ساخت هواپیماهای بدون سرنشین به فهرست تحریم‌های واشنگتن اضافه شدند. بنابر اعلام وزارت خزانه داری ایالات متحده، این افراد و نهادها حمل و نقل و تراکنش‌های مالی را برای تولید پهپادها و هواپیماهای نظامی ایران تسهیل کرده اند. در واکنش به این اقدام واشنگتن، وزارت تجارت چین در بیانیه ای اقدام امریکا را سوء استفاده از تحریم‌های یک جانبه خواند و تأکید کرد چنین سیاست‌های نظم و قوانین تجارت بین‌الملل را تضعیف کرده است. در این بیانیه چین همچنین سیاست تحریمی امریکا را یک مانع در مسیر شکل‌گیری و تداوم مبادلات عادی اقتصادی و تجاری بین‌المللی بین کشورها خواند. پکن همچنین با تاکید بر اینکه قاطعانه با این محدودیت‌ها مخالفت می‌کند، اقدام وزارت خزانه‌داری امریکا را سرکوب بی‌دلیل و منطق نامید. از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، کشورهای غربی و کیف اعلام کردند که مسکو از پهپادهای بدون سرنشین ساخت ایران استفاده می‌کند. در مقابل اما جمهوری اسلامی مدعی است که این هواپیماهای بدون سرنشین را پیش از آغاز جنگ به روسیه تحویل داده است.
گزارش سعید جعفری رو با هم شنیدیم. یک رفت و برگشت رادیویی دیگه داشته باشیم و بریم بپردازیم به منازعه آذربایجان و ارمنستان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که ایران نشانه‌های مثبتی درباره گشایش گذرگاه زنگزور بروز داده و این صحبت در حالی مطرح میشه که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم با ولادیمیر پوتین همتای روس خودش درباره آخرین تحولات آذربایجان و ارمنستان گفتگو کرده. منازعه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان پس از توافق 1398 از 28 شهریور ماه با حمله باکو به منطقه قره‌باغ تحت کنترل ایروان بالا گرفته. جمهوری آذربایجان میگه هدف این عملیات تسلیم کردن آنچه جدایی طلبان ارمنی تبار مینامده و با این حال مقام‌های ارمنستان هم باکو رو به آنچه پاکسازی قومیتی مینامند متهم کردند. در این باره گفتگویی را داشتم با روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، و پرسیدم آیا این منازعه به تفسیر متفاوت باکو و ایروان از توافق 1398 برمیگرده؟
واقعیت اینه که آتش‌بسی که از 2020 به بعد در مورد منطقه قره‌باغ کوهستانی مورد توافق، اساساً توافقاتی هم بین دو تا کشور آذربایجان و ارمنستان شکل گرفت، از وضعیت پایداری از همون موقع هم برخوردار نبود. به دلیل اینکه اولا جمهوری آذربایجان ادعاهای سرزمینی خودش رو هرگز پس نگرفت و به لحاظ تاریخی هم قابل تأمل هست این ادعاها. از طرف دیگه جمهوری ارمنستان مسئله ساکنان ارمنی در منطقه قره‌باغ رو مورد توجه جدی قرار میداد، به دلیل اینکه ارامنی ساکن قره‌باغ کوهستانی به لحاظ تاریخی ساکنان دیرینه اون منطقه هستند و حقوق اونها مهمه. در کنار اینها وجود نخجوان که یک مرز خیلی محدودی با ترکیه داره و تنها امکان برقراری ارتباط زمینی برای آذربایجان به ترکیه رو فراهم میتونست بکنه، یک وضعیت نه تنها استراتژیک بلکه ژئوپلیتیک رو ایجاد میکرد. اون منطقه مرزی که در کنار رود اعرس شمال غربی ایران این منطقه داره، یعنی از زنگزور به بعد، مهمترین منطقه ای هست که جمهوری آذربایجان از اون طریق میتونه به ترکیه و بعد به اروپا وصل بشه، البته از طریق نخجوان. در کنار اینها خب ادعای تاریخی هم هست. نتیجه این وضعیت اینطوری میشد که توافق 2020 این موضوعات دیرینه و تاریخی رو مورد توجه قرار نمیداد. نه جمهوری آذربایجان توجهی میکرد به حقوقی که شهروندان ارمنی در قره‌باغ کوهستان دارند، نه جمهوری ارمنستان حاضر بود اون گذرگاه رو شرایطش رو فراهم بکنه که در اختیار جمهوری آذربایجان قرار بگیره. این آتش‌بس ناپایدار بود، این توافق ناپایدار بود و قطعا مشخص بود که در یک مقطع زمانی این درگیری مجددا شکل خواهد گرفت. وضعیت تضعیف شده روسیه در جنگ با اوکراین باعث شد که آذربایجان از این فرصت استفاده کنه.
یعنی اگر که روسیه در وضعیت کنونی قرار نداشت، امکان داشت که الان ما شاهد این اتفاقاتی که داره رخ میده نباشیم و شکل دیگه‌ای ماجرا دنبال بشه؟
بله قطعا همینطوره. روسیه در مقطع کنونی نه میتونه از ارمنستان حمایت کنه و نه میخواد. این که نمیتونه به دلیل این هست که درگیر هست در جنگ با اوکراین و ایجاد یک جبهه جدید نظامی براش مفید نیست. این که نمیخواد هم به دلیل این که مواضع پوتین با مواضع آقای پاشینیان فاصله گرفته. دولت فعلی ارمنستان رو روس‌ها دولتی میتونن که به غرب تمایل داره، به اروپا تمایل داره و این باعث فاصله گرفتن هرچه بیشتر مسکو از ایروان شده و از تضعیف پاشینیان پوتین هم خیلی هم ناراضی نیست. این تظاهرات اخیر هم که در ایروان برگزار شد عمدتا توسط کسانی بود که تمایل به تعمیق رابطه با روسیه داشتن.
ولی به طور کل آقای رحیم‌پور به نظر شما اصلا برای روسیه به لحاظ استراتژیک مهم بود که بخواد این وسط بیست مانند گذشته و از طرفی هم اصلا ارمنستان انقدر به لحاظ استراتژیک برای روسیه اهمیت داره که بخواد طرف ارمنستان رو بگیره یا حمایتی ازش بکنه؟
در واقع این مربوط به موضوع اعتبار بین‌المللی هست. ارمنستان و روسیه جزو پیمان امنیتی جمعی هستند که با محوریت روسیه تشکیل شد و در اون درون این پیمان کشورها اصل دفاع جمعی رو مورد به رسمیت شناختن. یعنی هر کدوم از این کشورها اگر مورد تجاوز قرار بگیرن بقیه کشورها باید ازش دفاع بکنن. این یک پیمان امنیتی هست که ما بین این کشورها برقرار شده، کشورهای اقماری اطراف روسیه، و به این ترتیب اگر روسیه نخواد از ارمنستان حمایت کنه در واقع اعتبار اون پیمان زیر سوال میره و یه کشور مستقل قاعدتا نباید اجازه بده که دیسیپلین بین‌المللیش از این طریق مورد خدشه قرار بگیره. مسئله ارمنستان مهمترین موضوعش این پیمان جمعی هست، پیمان امنیت جمعی هست، و از طرف دیگه ارمنستان هر چقدر که قرار باشه از روسیه فاصله بگیره طبیعتا به اروپا و غرب نزدیک خواهد شد.
موضع ایران رو چجوری شما میبینید؟
مسئله ایران شکلگیری یک اتحادی بین ترکیه و آذربایجان هست که منجر میشه انرژی از یعنی گاز به ویژه از شمال غرب ایران با دور زدن ایران منتقل بشه به ترکیه و اروپا. این برای ایران مفید نیست. به لحاظ ژئوپلیتیکی حضور نیروهای اسرائیلی در یعنی در واقع مستشاران اسرائیلی در آذربایجان هم ایران رو نگران میکنه. اتحادش یعنی اتحادش با روسیه هم باعث میشه که طرف ارمنستان رو بیشتر بگیره. طبیعتا ایران از قدرت گرفتن ترکیه و آذربایجان در شمال غرب خودش چندان دلخوشی نداره.
روح الله رحیم‌پور بود در ترکیه. و اما بپردازیم به افزایش صادرات آرد و گندم روسیه به ایران و رشد بدهی‌های تهران به مسکو، در حالی که ایران میگه که به خودکفایی در گندم رسیده. آنا رایسکایا.
در حالی که سال گذشته بدهی‌های تهران به مسکو و تعلل در تخلیه کشتی‌های حامل غلات صادرات محصولات کشاورزی از روسیه به ایران را در مقاطعی به کلی متوقف کرده بود، از آغاز فصل جدید کشاورزی صادرات غله به ایران مجدداً افزایش یافته، اما با یک تفاوت: تهران گران‌تر از بهای روز گندم از روسیه می‌خرد. کسینیا بالاماتوا قائم مقام مدیر کل شرکت متحد غلات که 51% سهام آن متعلق به دولت روسیه است، دوشنبه طی مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس اعلام کرد از آغاز فصل جدید کشاورزی در 3 ماه پیش این شرکت 264 هزار تن گندم به ایران فروخته، اما به گفته وی به دلیل دیرکردهای مدام در تسویه حساب ادامه این تجارت با چالش روبروست. به تازگی خبرگزاری رویترز گزارش داد شرکت بازرگانی دولتی ایران در روزهای اخیر در چند مرحله از روسیه گندم خریده. بهای گندم خریداری شده تونی بین 314 تا 347 دلار اعلام شده. از دیگر شرایط این معامله جزئیاتی گزارش نشده، اما اتحادیه صادرکنندگان غلات روسیه در کانال تلگرامی خود نوشت تهران ناچار است هزینه های بیشتری بپردازد، چرا که تنها با این امتیاز می تواند صادرکنندگان روسی را به ادامه همکاری ترغیب کند. در ادامه این گزارش آمده بهای گندم روسی که همان روز به مصر فروخته شد حدوداً تونی 70 دلار ارزان تر بود. اتحادیه صادرکنندگان غلات روسیه بارها از دیرکرد در پرداخت و تأخیر در تخلیه کشتی‌ها در ایران گله‌مند شده و در این حال می‌افزاید شرکت های خصوصی نسبت به شرکت بازرگانی دولتی ایران خوش حساب ترند. ضمناً به برآورد این نهاد که وزارت خارجه ایران آن را از بزرگترین انجمن‌های روسیه در بخش کشاورزی معرفی می‌کند، فروش جو، ذرت و گندم دام به ایران نسبت به آرد و گندم با کیفیت بالا به صرفه تر است. الکساندر باگامولوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است همزمان با حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین، روابط تجاری مسکو و تهران نیز به کلی متحول شده و این در حال است که تهران مدعی بی‌طرفی در این جنگ است.
امروز ایران و روسیه خارج از چهارچوب حقوق بین الملل عمل می کنند. ایران حامی روسیه در جنگ علیه اوکراین شده و این در حالی است که روسیه از پهپادهای مدل شاهد عمدتاً علیه زیرساخت غیر نظامی استفاده می کند و در روزهای اخیر این پهپادها سلاح اصلی روسیه برای تخریب زیرساخت کشاورزی و انبارهای غلات در اوکراین، برای تخریب بندرهای اوکراین و مسدود کردن مسیرهای صادرات بوده، با این هدف که قیمتها در بازار جهانی را بالا نگه دارند و در شرایط کاهش فروش نفت و گاز در بازار جهانی از طریق صادرات محصولات کشاورزی خزانه خود را پر کنند. به نوعی دولت ایران بی توجه به اینکه شهروندان این کشور از گرانی رنج میبرند، به روسیه کمک کرده قیمت نان در سراسر جهان از جمله خود ایران افزایش یابد. از سوی دیگر ایران به دلیل نیاز روسیه به پهپادهای انتحاریش پول غلات خریداری شده از روسیه را پرداخت نمی‌کند و احتمالاً منتظر است کرملین سرانجام این بدهی‌ها را ببخشد. همچنین در پی تخریب روابط با اوکراین، ایران بی توجه به تحریم و انتقادهای جامعه بین الملل از مهمترین خریداران محصولات کشاورزی شد که روسیه در مناطق اشغال شده اوکراین به غارت برده و از طریق بندرهای کریمه حمل می شود.
ایران در سالهای اخیر از مهمترین وارد کنندگان قله از روسیه بود و حتی برای مدتی در صدر وارد کنندگان نشست. اما سال گذشته صادرات محصولات کشاورزی روسیه به ایران به دلیل بدهی‌های هنگفت تهران نصف شد. از جمله صادرات گندم با افت 56% به کمتر از 2,700,000 تن رسید. این در حالی است که روسیه به ویژه در پی اشغال جنوب اوکراین از حجم بی سابقه صادرات محصولات کشاورزی به بازار جهانی خبر می‌دهد. در ماه‌های اخیر عربستان سعودی، ترکیه و مصر از مهمترین خریداران گندم روسیه بودند و ایران اکنون در رتبه چهارم قرار دارد. آن رایسکه، رادیو فردا.
ایستگاه آخرمون یه مقدار فضاییه. تصور کنید که مغز شما یه روزی به کامپیوترتون وصل بشه. اون روز چیکار می‌کنید؟ نورالینک رو شنیدین اسمش رو؟ با هم بشنویم از اردشیر طیبی.
شرکت زیست فناوری نورالینک، استارتاپ بحث برانگیز متعلق به ایلان ماسک، اعلام کرد که برای اولین دور کارآزمایی بالینی بر روی انسان داوطلب می‌پذیرد. بنابر آنچه که در وبلاگ نورالینک آمده، این شرکت پس از دریافت تاییدیه از یک هیئت بررسی مستقل، حالا قرار است ارائه تراشه‌های مغزی به بیماران فلج کامل را آغاز کند. در این کارآزمایی بالینی، یک تراشه رایانه‌ای در مغز بیماران داوطلب کاشته خواهد شد که قصد آنها برای تحرک را کنترل خواهد کرد. این تراشه سیگنال‌های مغزی بیمار را ضبط کرده و به یک برنامه رایانه‌ای منتقل می‌کند. هدف اولیه این است که به افراد توانایی کنترل مکان نما یا صفحه کلید رایانه تنها با استفاده از افکارشان داده شود. در اطلاعیه‌ای که روی وبلاگ شرکت نورالینک قرار گرفته، آمده که افراد مبتلا به کوادریپلژی، نوعی از ناتوانی که هر چهار اندام بدن را درگیر می‌کند، واجد شرایط این مطالعه هستند که 6 سال طول خواهد کشید. نورالینک که متعلق به ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی و مالک شرکت‌های تسلا، اسپیس ایکس و شبکه اجتماعی ایکس نیز هست، 5 سال است که مشغول تحقیق برای کاشتن تراشه‌ای در مغز انسان و اتصال آن به رایانه است. اما آزمایش‌های این شرکت تاکنون فقط بر روی حیوانات انجام شده. پیشتر در ویدیوهایی که سال 2021 منتشر شده بود، میمونی دیده می‌شد که در جریان آزمایش‌های نورالینک و تنها با امواج مغزی خود بازی پونگ، یکی از قدیمی‌ترین بازی‌های رایانه‌ای را انجام می‌دهد. اما مرگ این میمون انتقادهای بسیاری را برانگیخت و حتی برخی از کارمندان نورالینک نیز به خبرگزاری رویترز گفته بودند که این شرکت با عجله وارد فاز کارآزمایی بالینی شده و این عجله منجر به مرگ حیوانات و اخلال در تحقیقات شده است. در نهایت اردیبهشت امسال شرکت نورالینک اعلام کرد که توانسته مجوز سازمان غذا و داروی آمریکا را برای کارآزمایی بالینی بر روی انسان دریافت کند. اگرچه به نظر می رسد تا ورود تراشه‌های مغزی نورالینک به بازار راه زیادی مانده، اما سازمان غذا و داروی آمریکا در مقاله‌ای که سال 2021 درباره تراشه‌های اتصال مغز انسان به رایانه منتشر کرده بود، نوشته بود که فناوری در این زمینه به سرعت در حال پیشرفت است.
اردشیر طیبی بود، سپاسگزارم از شما که در این نوبت کاری با ما همراه بودید. در نوبت کاری بعدی همچنان همکارانم با شما همراه خواهند بود و رادیو فردا ادامه داره. شبتون خوش.